یاد حسینا نمی گذاشت به کس دیگری فکر کنم. مجسمه می شد و روی پله های ساختمان شهرداری همانطور منتظرم می ماند. اما من که نمی توانستم پام را از خانه بیرون بگذارم. مادر به صدری آمد. پرده ها را کنار کشید. قدری قدم زد و بعد روی صندوق آهنی نشست. گفت: این که من اصرار دارم تنها بیرون نروی برای خودت می گویم.
اما تو فکر می کنی باها دشمنی دارم.
خودخواهی. عیبت این است که یک بار تصمیم می گیری و جد می کنی که انجام بدهی. مثل قهوه جوش کوچک زود جوش می آیی. اصلا فکر نمی کنی که من صلاح تو را می خواهم. هرچه باشد 17 سالت شده. خب تو این شهر ناامن با این همه یاغی و دزد و الوات من با تو چه کنم؟ روز خودت را خراب می کنی، آن روی سگ مرا هم بالا می آوری. اگر سرهنگ در کار من مداخله نمی کرد اینقدر لوسبار نمی آمدی. من در حال گریه خندیدم. مادر گفت: زهر مار، پاشو برو زود برگرد. یه چیزی بدوز که همیشه بتوانی بپوشی. این پارچه ها دیگر گیر فلک نمی آید. چه می دانست که من می خواهم همه سنگ سر را زیر پا بگذارم و او را پیدا کنم. با سیگار نازکی لای انگشت ها تا دم در دنبالم آمد. در یکی از طاق‌نماهای هشتی نشست و به سیگار پک زد. این اواخر سیگاری شده بود، آتش به آتش مدام میکشید و من فکر میکردم که چرا وقتی زنها سیگار میکشند روز به روز کوچکتر میشوند و فکر کردم که آن مرد جوان سیاه مو حالا کجاست؟ وقتی ببینمش چی باید بهش بگویم؟ میگویم شما همان آقایی نیستید که پری روز دیدمتان؟ در شهرداری کار میکنید؟ شاید هم نتوانم حرفی بزنم، فقط جوری نگاهش کنم که دنبالم راه بیفتد. می کشانمش تا دم خانه. خانه را که یاد بگیرد جلد کوچه ایمان می شود. بعد از پنجره یک کاری می کنم. اما اگر مجسمه باشد، تنها کاری که می شود کرد این است که کنارش بایستم، دستم را بهش تکیه بدهم، سنگریزه کفشم را بیرون بیاندازم، سیر نگاهش کنم و بروم خیاط خانه. جلوی شهرداری که رسیدم دو پاسبان آنجا بودند که در جهت مخالف می رفتند و می آمدند. یک پاسبان روی پله ها خبردار ایستاده بود و هیچ مجسمه ای آنجا نبود. از پله ها بالا رفتم. وارد ساختمان شدم. در راه رو ایستادم. به اتاق ها نگاهی انداختم و برگشتم. پیرمردی دم در روی چهارپایه کوچکی نشسته بود. تند از پله ها پایین دویدم و خودم را در خیابان پاپالو یافتم. نمی دانم چطور به آنجا رسیده بودم. از جلوی مغازه ها که رد می شدم به داخل نگاهی می انداختم. نجاری، قهوه خانه، آهنگری، نعلبندی و آخرین مغازه‌ای که به دیوار یک باغ بزرگ چسبیده بود هیزم فروشی بود. برگشتم و احساس کردم چند مرد از مغازه‌شان بیرون آمدند و دارند براندازم می کنند. تو دلم گفتم الهی همه تان ذلیل شوید. آبروم رفت. و بقیه راه را تقریبا دویدم. هوا گرم بود. پشه ها و مگس ها و زنبور ها وزوز می کردند. از درخت ها بوی میوه پخته می آمد. حتی از بید. و صدای سیرسیرک ها از در و دیوار می ریخت. در کوچه پوستلو هم خبری از او نبود. زرگری، عتیق فروشی، سبزی فروشی، خیاطخانه مردانه که روی شیشه اش نوشته شده بود اورانوس. کفاشی، باز هم کفاشی. آنجا بازار کفاش ها بود. و بعد رنگرزی الیاس که ما همیشه پارچه چیزی می دادیم برای تغییر رنگ. هیچ جایی نبود. اخوی و بزش را دیدم که پشت دیوار رنگرزی در سینه‌کش آفتاب قدم می زدند. اخوی شاخه بید به دست داشت و بزش زمین را بو می کشید. از آنجا هم گذشتم. تمام تنم عرق کرده بود. صورتم حتما گل انداخته بود. و چشم هم مثل چشم داروغه ها همه جا را می گشت. بخوسر را هم گشتم. از قبرستان کهنه گذشتم. در حاشیه کوه به طرف کوچه مناره راه افتادم. وارد میدان تعزیه شدم که دور تا دورش غرفه و طبقه تاق ضربی بود. وسط میدان یک سکوی آجری بود که دست فروش ها دور تا دور آن بساط می کردند. و در ماه محرم، تعزیه خانها در میان آن همه جمعیت که روی زمین اطراف و در غرفه ها می نشستند، تعزیه می خواندند. من از کجا می دانستم حسینا در گوشه میدان تعزیه حجره‌ای دارد و از صبح تا شب سرش به خاک و سفال گرم است. مشتی گل بر می دارد و انقدر باش ور می رود که کوزه‌ای بسازد. من چه می دانستم که همه کوزه های خانه ما ممهور به مهر اوست، حسینا. من هیچ نمی دانستم. از میدان در آمدم. به طرف پس قلعه راه افتادم. کاروانسرای سنگی را هم آنجا دیدم. سالها بود که دلم می‌خواست ببینمش. پدر می‌گفت مرکز اراذل و هرگز مرا به آنجا نبرد. می‌گفت که جای زنها نیست و حالا من همه زوایای تاریک آن کاروانسرای هزار تو را دیدم. از یاد برده بودم که دخترم و در آن لحظه به این فکر نمی‌کردم که مردها وقتی با آن سبیل سربالا و چشمهای براق زل بزنند به آدم، از بالا به پایین و از پایین به بالا، چشمهای جستجوگری که انگار به زور میخواهد چادر آدم را پس بزند و سراپای آدم را یک باره ببلعد، آدم از خجالت آب میشود، زوب میشود، لای دستهای یک نفر فشرده میشود و به قدر قطره فرو میافتد. چک. بیرون که آمدم، مردی در حالت خابیده زل زده بود و ناباورانه نگاهم می‌کرد. بیان که سر برگردانم از تپه سرازیر شدم و به طرف فلکه راه افتادم. خسته بودم. پاهام نا نداشت. هیچ وقت این همه راه نرفته بودم. تو دلم گفتم خدا تو را لعنت کند. و بعد یک دسته از موهام را گاز گرفتم و گفتم خدا نکند. خدا نکند زبانم لال. بعد متوجه شدم که مردها جور دیگری نگاهم می‌کنند. خواستم بگویم چرا نگاه میکنید؟ آدم ندیده اید؟ شاخ درآوردم؟ یا مگر خودتان خواهر و مادر ندارید؟ اما هیچ چیز نگفتم. گفتم چه اهمیت دارد؟ به کوچه خودمان که رسیدم یادم آمد که خیاط خانه را فراموش کردم. اما دیگر حال و توانش را نداشتم. گفتم باشد برای روزهای دیگر. به مادر میگویم پشیمان شدم یا یک چیز دیگر. چه می دانم؟ بعد احساس کردم پارچه همراه هم نیست. گفتم نکند در خانه جا گذاشتم، اما یادم آمد که در خیابان خسروی دستم بود. پس کجا رفته؟ کجا افتاده؟ پارچه آبی حریری که خطهای مورب قرمز و سیاه داشت، یادگار شیراز و لابود پدر موقع خریدن چقدر غور زده است. حالا به مادر چه بگویم؟ بگویم گمش کردم؟ چادرم را تکان دادم. گفتم شاید از لای چادر بیفتد. حالا چه کنم؟ برگردم و همه راه را دوباره گز کنم؟ من که حتی یک قدم نمیتوانم بردارم. حالا چه کنم؟ احساس کردم که دارم گریه میکنم. اشکام همین جور میامد و سینه‌ام هی تنگتر و تنگتر میشد. قلبم را میفشرد و راه نفسم را میگرفت. به طرف فلک برگشتم. اشکام را با گوشه چادرم پاک کردم و نگاهم را به زمین دوختم. حتما یه جایی از دور آرنجم لیس خورده و افتاده. پارچه آبی حریری که خطهای مورب قرمز و سیاه داشت و گذاشته بودم برای یک وقت مناسب. مادر گفته بود چند بار خواستم برای خودم بدوزمش، دلم نیامد. گذاشتم ته چمدان برای تو. گفته بودم ماندم چی بدوزم. مادر گفته بود بزرگتر که شدی طرحش را هم پیدا میکنی. لنگهش را کسی ندارد. انگلیسی است. تو حالا رو به رشدی. یک وقتی بدوزش که چند سالی بتوانی بپوشیش. گفته بودم آره، مثل پیرهنی میخواهم که تو توی عکس پوشیده ای. گفتم خاک بر سرم. حالا چه کار کنم؟ و گریم بند نمی آمد. سر کوچه باز اشکام رو پاک کردم و درست نبش خیابان خسروی دم ساعتسازی چهارفصل در حالی که همه چیز از گرما وامی رفت او را دیدم. پارچه را به طرفم دراز کرده بود و حیرت زده به من زل زده بود. چیزی مثل روح از پاهام راه افتاد، تنم را مس کرد و از سرم برکشید. صدای تیک تیک ساعتها را در مغزم می شنیدم. ساعت ساختمان انجمن شهر عقربه نداشت. فکر کردم باز دارم خواب می بینم. قلبم تون می زد و زبانم بند آمده بود. او از کجا آمده بود؟ از آسمان؟ لحظه هر دو سنگ شدیم. دو مجسمه که گذاشتن گوشه فلکه برای قشنگی و به نشانه عشق و زندگی. نگاهم را به چشمهاش دوختم. بعد لبهاش. بعد موهای خاک گرفتهش. و هرچه بیشتر نگاه میکردم بیشتر در تاریکی فرو میرفتم. در تاریکی بی انتهایی که هوای خنکی به پوست تب زده آدم میوزاند و هیچ صدایی نیست. و آدم هرچه میرود تمامی ندارد. مثل آبنبار چهل پله بیان که گاوی بر دوش آدم باشد. باد هم نمیوزید اما موهاش روی ابروهاش میلغزید. حتی چند پر از موها تا دم چشمهاش هم بود. تو دلم گفتم کی موهات را شانه میزند؟ اگر زبانم بند نیامده بود میپرسیدم کی موهات را مرتب میکند؟ یک لحظه احساس کردم لبهام دارند میلرزند و چشمهام به دودو افتادند. شاید همچون او اینجور بود خیال میکردم اوضاع من به هم ریخته است. تو دلم گفتم چرا سرت را کج میگیری؟ درست مثل آن روز مجسمه شده بود. مجسمه ای از سنگ یک پارچه با همان کت و شلوار مشکی راه راه، پیرهن سفید، آن لبهای کوچک، چانه گرد و صورتی مثل ما، مثل مسیح مریم. پارچه را به طرفم گرفته بود و نمیخواست حرفی بزند و من میخواستم و نمیتوانستم. گفتم تا به حال شده است که زبانت قفل شود و دنیا از حرکت بایستد؟ دنیا از حرکت ایستاده بود. زمین به دور خورشید نمی چرخید. زمان نمی گشت و صدای ساعتها قطع شده بود. ساعت ساختمان انجمن شهر روزنه بزرگ گردی بود که چند کلاغ پیر در آن نشسته بودند. یک لحظه به پشت سر واگشتم و به ساعت‌های جعبه آینه ساعت سازی نگاه کردم. عقربه‌ها می‌چرخیدند، با سرعتی سرسام‌آور می‌چرخیدند. اما زمان ایستاده بود. سکوت مطلق بود و تنها قلب من داشت از یقه‌ام بیرون می‌پرید. انگار توانستم لبخند بزنم و بگویم خانه شما کجاست؟ بیان که نگاهش را از من بردارد، با دست به آن طرف اشاره کرد، به پشت سرش، و باز ساکت ماند. کجا؟ پارچه را از دستش گرفتم و گفتم این پارچه را من گم کرده بودم، ته چمدان بود، گذاشته بودم برای یک وقت مناسب. میفهمید چه میگویم؟ و پارچه را توی دست هم فشردم. انگار صورتش را در غمی ناگهانی میفشردم. بیان که لبخند از لبهاش محو شود گفت خندیدم و گفتم تا به حال کجا بودید؟ گفت دنبال شما میگشتم، گمتان کردم. خدا نکند آدم چیزی یا کسی را مثل سوزن می شود که اگر تمام خانه را زیر و رو کنی پیداش نمی کنی. فرش را وجب به وجب دست می مالی اما نیست. فکر می کنی خب حتما یک جایی گذاشتم که حالا یادم نیست. بعد بی آن که یادت باشد از ته دل فریاد جگر خراشی می کشی و می نشینی. مادر می گفت باز چی شد؟ و سراسیمه به درون می آمد. خدا کند توی پات نشکسته باشد. گفتم من هم دنبال شما میگشتم. گفت دنبال من؟ و با دست به خودش اشاره کرد. هوا گرم بود، زانوهام میلرزید. میترسیدم صدای قلبم را بشنود. مهم نبود که چه میگویم. مهم این بود که بگویم بله دنبال شما. گفت چرا؟ دنیا به حرکت درآمد. مردی با پنج قاطر هیزم از آنجا گذشت. عقربه ها به حرکت درآمدند. صدای چکش مالبندها تا جایی دور به گوش میرسید و او متعجب بود. نمیدانستم چه بگویم. از خودم بدم میآمد که حرفهای لازم را نزدم. آن همه حرف تو دلم بوده و نمیدانم چی گفتم. هیچ کاری هم نمیتوانستم بکنم. گفتم به خاطر پارچه. بغض خندهش ترکید. گفت اینجا شهر عجیب و غریبی است. گفتم بله، اینجا شهر عجیب و غریبی است. و خندیدم. گفت من آمدم که برادرهام را پیدا کنم و حالا ماندگار شدم. گفتم عجب. ساکت نگاه می کرد و می خندید. درست مثل مجسمه. گفتم پس شما اهل اینجا نیستید. گفت نه، من مسافرم. چه بد. اگه پیداتان نمی کردم پارچه را می دادم منزل. مگر خانه ما را بلدید؟ بله که بلدم. همه جا را بلدم. به در خانه ما نگاه کردم. گفتم خب من دیگر باید بروم. گفت اما من نمی توانم بروم. دنبال برادرها می گردم. مگر هنوز پیداشان نکرده اید؟ گفت دارید می روید؟ گفتم خدا نگهدار. برگشتم و تمام راه را در کوچه خودمان هیجان زده دویدم.